تغذیه نشود قهرن از حرام تغذیه می شود، که تعبیر زیبایی است. الحمدلله الذی فرض النکاح و حرم الصفاح، هنگامی که صفاح که همون زناست بسته باشد، قهرن در حلال باز می شود به نام نکاح. اما اگر خدا نکرده باب حلال را به روی امت بستیم، ناچار از انسان کم تقوا از حرام بهره بگیرد. مسئله همین شد. بعد از پیغمبر اکرم نقل حدیث کم شد، قدغن شد، بی اعتنائی به حدیث پیغمبر اکرم ارائه شد، قهرن امت تشنه ناچار از هنگامی که آب زلال گیرش نیاید از آبهای آلوده بهره بگیرد. الان ما شاهدهایی برای این مسئله از محققین نقل میکنیم. در درجه اول یکی از محققین جامعه شناس قرن نهم اسلامی ابن خلدون است، نویسنده کتاب مقدمه ابن خلدون که خیلی مقدمه شیرین و مقدمه ارزنده است. البته کتاب مقدمه ابن خلدون مقدمه است، ذل مقدمه اش تاریخ، ذل مقدمه چندان معروف نیست. بله، ولذا درباره تاریخ ابن خلدون خیلی در کتاب ها نقلی نمی بینی. المقتدا والخبر فی تاریخ من غبر، تاریخش خیلی مهم نیست، مقدمه ای بر این تاریخ نوشته است به نام مقدمه ابن خلدون، انصافا یک مقدمه شیرین و اول انسان محقق و متفکری است که مسائل جامعه شناسی را در اسلام مطرح کرده. بعد از ایشان این مقدمه که ترجمه شد رفت به غرب. البته در غرب علم جامعه شناسی خیلی ترقی کرده که الان جامعه شناسی برای خود یک شعبه ندارد، شعبه های فراوان و متعدد. این مرد محقق که طبیعت جامعه اسلامی را می شناسد، بر این حقیقت تلخ که من از لابلای تاریخ بیرون کشیدم اعتراف می کند. می گوید ملت عرب یعنی صحابه و تابعین غالبا اینها امی بودن، درس نخونده بودن، آگاهی از تاریخ ملت ها نداشتن. مثلا قوم عاد چگونه بوده آگاهی نداشتن، قوم ثمود چگونه بودن آگاهی نداشتن، در باره پیغمبران بنی اسرائیل آگاهی نداشتن. یک چنین ملت امیه درس نخونده کم آگاه، هنگامی که خواستن علم بیاموزند، دیگه اینجا نمیگد حدیث پیغمبر اکرم ممنوع نقل شد، این را نداره، میگه رو آوردن به علماء یهود و نصارا که اینها به ظاهر ادعای اسلام میکردن، تاریخ امم و تاریخ عرب و قسمتی از قصص قرآن که اجمالش در قرآن هست از این علماء یهود و نصارا گرفتن. و در این موقع غص و سمین صحیح و باطل به دست مسلمین آمد در حالی که نمیدانند کدام صحیحه و کدام باطله. معلول را گفته، علت را تشریح نکرده. معلول این است که گفته بر این که این امت اسلامی از احبار و رهبان بسیار از این تواریخ و قصص انبیا و امم گذشته را گرفتن. دیگه علت را نمیگد چرا از اینها گرفتن. علتش این است که باب حلال و باب استوار به روی اینها بسته شد. صفحه 23 را بیارید. اول کسی که بر این اقرار کرده است این مرد قاد ابن خلدون، البته مقدمه ابن خلدون نه تاریخ. قاد ابن خلدون اندما تکلم عن تفسیر نقلی، البته تفسیر نقلی همون تفسیر به حدیثه. اون در را باز بذارید، صدا نکنه اون در، باز بگذارید آقایان بیان برن بر. قال ابن خلدون عندما تکلم عن تفسیر نقلی و انه کان یشتمل علی الغصب و السمین و المقبول و المردود، قال و السبب فی ذلک ان العرب لم یکونو اهل الكتاب ولا علم و انما غلبت علیهم البداوت و الامیه. بداوه بادیه‌نشینی، صحرانشینی. و اذا تشوقوا الی معرفت شیء مما تتوق الیه النفوس البشریه، چیزهایی که نفوس بشریه به او میده، فی اسباب المکونات، اونی که در عالم آفرینش و بدء الخلیقه آغاز خلقت و اسرار الوجود، فانما یسالون عنه اهل الکتاب قبله. داستان آدم و حوا را شما اگر در تاریخ طبری ببینید، متن تورات، همین تورات محرم، شیطان به صورت مار وارد بهشت شد. این در تورات، در طبری هم هست. اصولا اینها دیگه راهی نداشتن که این مسائل را بیاموزن. و یستفیدون منهم و هم اهل تورات من الیهود و من تبع دینهم من النصارا، مثل کعب الاحبار و وحب ابن منبه. وحب را به سکون خوندم، وحب و حب نخوندم، وحب منبه نخوندم، منبه نخوندم، منبه. و عبدالله ابن سلام یا سلام و امثالهم، تم تلعت التفاصیل من المنقولات عندهم و تساهل المفسرون فی مثل ذلک و ملعوا کتب التفسیر بهذه المنقولات و اصلها کلها کما قلنا من التورات او مما کانو یفترون. اول کسی که در تاریخ اسلام بر این مسئله اقرار کرده ابن خلدونه، چون ابن خلدون کارش جامعه شناسی، جامعه اسلامی را میخواد بشناساند، در مقدمه بحثهای شیرینی دارد. یکی اینه، غالباً تاریخچه انبیا، قصص انبیا، غالبا یا میرسد به کعب الاحبار، وحب ابن منبه، عبدالله ابن سلام، عبدالملک ابن جریج و تمیم داری و امثال اینها. والعجب و تأسف کتب تفسیری شیعه هم تحت تأثیر انقصص و منقولات قرار گرفته. مجمع البیانی که تفسیر ارزنده شیعه هست هنگامی که بخواد قصص انبیا را نقل کند، غالبا قصص انبیا به این شخصیت های یهودی و نصرانی میرسه. قهرن ماها مورد بازجویی و بازپرسی قرار میگیریم، یه چیزهایی را نقل کردن که ما را هم دوچار اشکار کرده. اول کسی که این مسئله را میگوید ایشانه. بعد البته ابن خلدون در سال 808 فوت کرده، یعنی در اواخر قرن هفتم اواخر قرن هشتم زندگی میکرد و اوائل قرن نهم را هم درک کرده. بعد از ایشان بنده کسی را نیافتم چرا وارد شد به جهت اینکه اون باب بسته شد. اگر اون باب صحیح باز بود و یا اینکه از نظر شیعه باب ائمه به روی مردم مفتوح بود، این اشکالات پیش نمی آمد. البته صورت 100% نه، اما غالبا می نوشتن اقل الحدیث عن رسول الله، این را بحشنامه می کردن که از رسول الله کمتر حدیث نقل کنید. نوشتن که نه خراب، حتی حدیثم اقل و کم. دوم کسی که این مسئله را بیان کرده شیخ عبدو البته مصریست، در سال 1321 هجری قمری فوت کرده، یعنی در حدود 85 سال قبل این مرد فوت کرد. ایشان مردیست روشن، مفسر قرآن است و تفسیر المنار مال ایشانه، یعنی مطلب مال استاد، قلم مال شاگردش سید محمد رشید روا، مال شاگردش. البته علت این که عبده به چنین مقام روشن رسید و یک حقایقی را درک کرد، چون سالها شاگرد مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی. سید رضوان الله علیه به عللی از ایران رفت به افغان، از افغان به هند، بعدن به مصر. در سال 1286 وارد مصر شد و در ازهر یه درسی را گذاشت و از افرادی که تربیت کرد شیخ محمد عبده. شیخ محمد عبده تا اونجا که من میتوانم قضاوت کنم تحت تأثیر دو شخصیت قرار گرفت و این افکار را آشکار کرد. یک، اولا شاگرد سید است، سید جمال الدین اسدآبادی رضوان الله علیه، این مغز متفکر جهان اسلام. یک. دوم، نهج البلاغه علی را خواند. نهج البلاغه انقلابی در عبده به وجود آورد، ولذا عبده شبیه دیگر علماء عصر خودش نیست. علمای عصر او غالبا اشعری هم و اشاعره غالبا جبری هم. این مرد از جبر حب العاده اجتناب بکنه، عقلی به تمام معناست. نهج البلاغه را خون و شرحی بر این کتاب نوشت. نهج البلاغه عبده اولین نهج البلاغه معربی است که در جهان عرب منتشر شد با حواشی این مرد مردیست فوق العاده منظم، منظم کتابی دارد به نام رسالتون فی التوحید، بسیار کتاب خوبیست. اگر نسخه این کتاب را گیر بیارید و مطالعه کنید کتاب خوبیست. ایشان هم این مسئله را میگه، میگه بر این که بعضی از محدثین اسلام مانند حماد ابن سلمی، حمادی محدثی بود، بزرگترین محدث عصر خودشه، عصر عباسی، ولی بچه دار نمیشد. اجلکم الله در تاریخ میگن 100 زن گرفت و طلاق داد که شاید خدا برای او چه کند آقا یک فرزندی را عنایت کنه، اجاق خانه اش کور نباشه، ولی بچه دار نشد. ناچار شد برای خود 2 پسر خوانده ای را برگزینه که یکی از اونها ابن ابی الاوجا، ابن ابی الاوجا بصری ملحد که سوابق الهاب دارد، این ربیب حماد ابن سبلا. یه ربیب دیگری هم دارد، اونم به نام زید ابن حماد. حدتای اینهان فرزندش نیستن، فرزند خانده. اینها چون غالبا ملحد بودن و در ظاهر مسلمان بودن در باطن کافر، در کتاب های این حماد تصرفاتی کرده، نه اینکه محدث بزرگ به قبلی در احادیث حماد دخالت کردن، هنگامی که ابن ابی الاوجا از طرف منصور فرماندار بصره یا فرماندار کوفه گرفت به دار بزند، پای دار ابن ابی الاوجا گفت مرا بکشید، اما اون چرا که من باید بکنم کردم. من 4000 حدیث در کتاب های شما وارد کردم، حلال را حرام و حرام را حلال. معلوم می شود این 4000 حدیث نمیتونه مربوط به احکام باشه، احکام و غیر احکام. احادیث این مرد ربی به حماد در کتاب های حماد قاطی شد و کتاب های حماد را مثل نقر و نواب در اون زمان به عنوان بزرگترین محدث می گرفتند و می خوندن. همین احادیث که غالبا متخذ از تورات و انجیل و کتب عهدینه هم مبنای فقه شد، بدتر از اون مبنای عقاید شد. قدوه می گوید حالا این یه نفریست که این مقدار توانسته در احادیث تصرف کنه، وای به زمانی که ما بر دیگران هم دست پیدا کنیم، اون شخصیت های دیگری که اینن مثل او در احادیث تصرف کرده. در اینجا مانعی نیست من یک کلمه ای را تذکر بدهم که 2 هفته است تقریبا فکر برای این مسئله گرفته. اخیراً مجله در تهران به نام کیهان فرهنگی مقاله ای از یک انسانی که مدعی است حدیث شناسم در آنجا چاپ کرده، عکس این آقا را هم روی جلد زده، در داخلش هم صفحاتی را پر کرده. محتویات باشد این مرد میخواد احادیث شیعه را تضعیف کنه، لاغر کنه، به حد خیلی کم. یکی از استدلالهایی که این مرد در کتابش دارد همین داستان ابن ابی الاوجا و برادرش زید ابن حماد که اینها در کتابهای حدیثی تصرفاتی کردن هنگامی که به داد می زدن گفت ایها الناس من به آرزوی خود رسیدم. این مطلب درسته، اما این آقای حدیث شناس به قدری ناآگاهه، نمی دونن این مربوط به احادیث شیعه نیست، این مربوط به احادیث تسننه، چون ابن عبدالاوجا روی به حماد ابن سلمه بود. حماد ابن سلمه متوفای 162 محدث سنی است، نه روی به حماد ابن عیسی. حماد ابن عیسی غیر از حماد ابن سلمه است. حماد ابن عیسی از مشایخ شیعه و از اصحاب اجماعه، او ربیب مبیبی نداره. این حماد ابن سلمه است که دارای چنین ربیب و این نحن رو تصرف کرده. و اما بقیه اشکالات اون مقاله انشاءالله ممکنه یه روزی در علم رجال، در فن رجال عرض کنم. خیلی باید مراقبه سبد سغور مذهبتون باشی، همینطوری که در سبد اسلام ابن عبی اوجا پیدا شد در لباس اسلام، اما چنین دزدکی این کارها را کرد. و پایه مذاهب این احادیث، غالبا این فرق از این احادیث به وجود آمده. ممکنه من هم روزی به لباس تظاهر به تشیع و علاقه به اهل بیت و اظهار مهر و علاقه به مجلسی اهل الله مقامه یه چیزایی بنویسم، اما یک سهمی را در لباس یک عرض کنم لعاب شیرین به مغز جامعه و فکر جامعه وارد کنم که به این زودی نشود اون سم را پاک کرد. هر قلم را، هر کتاب را، هر آه نالکن را خیلی نمی شود امروزها حمل بر صحت کرد. اگر آدمی که سالیان دراز جامعه اسلامی این انسان را به عنوان انسان سالم و مستقیم الفکر و مستقیم القلم بشناسه. سوم شخصیتی که این مسئله را تأیید کرده احمد به اصطلاح عرض کنم خدمتون که نویسنده کتاب فجر الاسلام به نام احمد امین. یه مقدار این عبارت ها را من بخورم مشکلاتش را حل کنیم تا برسیم به اون صفحه 23 را بیاریم. قال الامام محمد عبدو قد وضعت الزنادقه اللابسون لباس الاسلام غشاء و نفاقا و قصدهم بذلك افساد الدين و ايقاء الخلاف و الافتراق في المسلمين. و قال حماد بن زيد وزعت الزنادقه 14000 حدیثا و هذا بحسب ما وصل الیه علمه و اختباره فی کشف کذبها. و ادنا فقط نقل المحدثون ان زندیقا واحدا وزع هذا المقدار قالوا لما اخذ ابن ابي الاوجا لیزرب علقه قال بزعت فیکم 4000 حدیث احرم فیها الحلال و احل الحرام. المنار مدرک. و ابن ابي الاوجا هما ربیب حماد ابن سلمه المحدث الشهیر الذي ينقل الذهبي عن ابي السلجي قال سمعت عباد بن صهيب يقول ان حمادن کان لا یحتز و کانو یقولون انها دست فی کتبه و قیل ان ابن ابل اوچا کان ربیبه و کان یدست فی کتبه. قال المرتضى لما قبض محمد ابن سليمان وهو والي الكوفه من قبل المنصور عبد الكريم ابن ابي الاوجاع واحذره للقتل وايقن بمفارقه الحياه. قال كيف؟ قال لئن قال افتاده قال لئن قتلتموني فقد وضعت في احادیثكم 4000 حدیث مکذوب. یقول ابن الجوزی ان عبد الكریم کان ربیبا لحماد ابن سلمه و قدس فی کتب حماد ابن سلمه. نرى ان المحدثين يروون باسنادهم عن حماد عن قتاده عن اكرمه عن ابن عباس مرفوعا. البته ابن اكرمه ابن عباس را دیده و ندیده، گاهی احادیث را مسندا نقل میکنه و گاهی مرفوعا از خودش نشنیده. ببینید این شبیه احادیث یهوده. رأیت ربی جدن امرت جد موهای سر پیچیده امرت بیمو علیه قلتون بدن را ربه فی صورت شاب بن امرت دون سطر هیچ لباسی هم نداشته ان لبلو قدمه و اونجنه فی خبره. اینها همون تحقیقاتیست که در باره یک زندیق انجام گرفته و همه اینها در کتاب های حماد بن سلمه است و کتاب های حماد بن سلمه اساس بسیاری از این صحیح ها و مسند هاست که همان در اختیار هست. قال المحقق محمد زاهد الکوثری المصری فی تقدیمه تقدیم مقدم على کتاب الاسماء و الصفات للحافظ ابی بکر البیهقی قال ان مرئیات حماد بن سلمه فی الصفات تجدها تحتوی على کثیر من الاخبار تافهه همزنی تتناقضها الرواد طبقتن ان طبقه. حماد که اینها را نگفته که حماد محدث جلیلی این خان رقیبش دو تا رقیب یکی عبدالکریم دیگری هم زید بن حماد. ما انه قد تزوج نحو 100 امرأة من قید ان یولد له ولد منهن فقد فعلها صد زواج و نکاح فعله به حیث اصبح فی غیر حدیث ساقط البنانی، یعنی این آقا را بذاریم کنار، روایاتی که از غیر این آقا نقل میکنه لا یمید بین مرضیات الاصلیه و بین ما دسته فی کتبه ربیبه ابن ابی اوجا و ربیبه آخر زید المدعوب ابن حماد. تولد بمرویاته الباطله کثیر عن من الوسطا آدمهای کمتر و یجد المطالع الکریم نماز تشتا ان اخباره الباقیه فی باب توحید من کتب الموضوعات المبسوطة و کتب الرجال و فعلت مرویات نعیم ابن حماد مثل ذالک. حماد ابن سلمه یک، نعیم ابن حماد یک. غالبا این ها روایاتی را نقل میکنند یا ریشه های یهودی داره و یا ریشه های به اصطلاح مسیحی داره یا ریشه های مجوسی. غالبا اخبار تجسیم مجسمه ها، اخبار رؤیت، اخبار جهت، غالبا همش میرسد به این حماد. به این هم قدری خدا خودش که نبوده، دستهایی که در کتابهای من انجام گرفته از اونجا ریشه میگیرد. بل ادا بهی الی تقسیم کما وقع مثل ذلک لشیخ شیخه مقاتل ابن سلیمان. خب آیا همینه؟ نه، دو شخصیت دیگر هم این مسئله را کشف کردن. برای اینکه ما در این مسئله تنها نباشیم، خیال ما نباشیم، از دو شخصیت هم دو جمله را نقل میکنیم. یکی سنی احمد امین مصری است، نویسنده کتاب فجر الاسلام، وحل اسلام، ظهر الاسلام، الاسلام اليوم. البته ما با نوشته های این مرد موافق نیستیم، خود این مرد گمراه هست و گمراه کننده، اما در انتخاب یک تنبهاتی در تاریخ دارد، یک ریشههایی در دست داره. این همه مذهب در اسلام با اینکه کتابی مانند قرآن در اختیار دارد دست نخورد، چه شد؟ ایشان ریشه را میگه. قال ابن احمد، قال احمد امین، اتصل بعض الصحابة به وهب بن منبه و کعب الاحباب و عبدالله بن سلام و اتصل التابعون ابن جریج و هؤلاء کانت لهم معلومات روعن التوراة و الانجیل و شروحها و حواریها فلم یرد مسلمون یرد یادایی فلم یرد مسلمون بحثن من ان یقصوها به جانب آیات قرآن تکانت منبعن من منابع تضخیم. این جمله معنی چیه؟ تکان منبعن من منابع تضخیم، یعنی اگر الان ببینید کتب حدیث به این زخامته، کتب قصص به این زخامته، این همه کتاب هایی در باره قصص و در باره امم سابقه داریم، ریشه هاش همین. آیا همین دو نفر کافیه؟ این هم یک محقق دیگر در مصر هست، کتابی دارد به نام اسباء علی سنت محمدیه، کتابی در باره سنت پیغمبر اکرم میشه. البته این مرد خودش حدیث شناسه، معتقد به حدیثه، اما معتقد به صحت همه احادیث نیست، نقاد احادیثه، احادیث رو نقادی میکنه، اما نقادی علمی و اصولی. اسمش محمود، کنیه ابو ریاض، اسم کتاب اضباء یعنی نورهایی بر روی سنت پیغمبر اکرم. ایشون هم این مسئله را در کتابش داره. عبارت دیگه از علماء شیعه دو نفر این مسئله را بهتر گفتن، یکی مرحوم به مرتضی، عبارتش را نقل کرد در مصنفی مرتضی در کتاب از امادی در اونجا این مسئله را بیان کرد. اما اخیرا مرحوم آیت الله شیخ
محمد جواد بنان. مرحوم بلاغی از ذخایر اسلام بود در نجف، از شاگردان مرحوم محمد خراسانی. این من عبری را به نحو احسن میخوان. کتاب هایی دارم در باره عقاید. خطاب متعال این مرد را در اون عصر آفریده بود در سنگر بنشیند و از عقاید اسلام اولا و عقاید تشیع ثانیا دفاع کند. کتاب هایی دارم در رد عقاید مسیحیت به نام مدرسه سیاره، توجه فرمودی. کتابی دارم در باره اسلام، بهترین کتاب تفسیرشه به نام آلاء الرحمن. ایشان این تفسیر را بر یک اساس جدیدی نوشت، در این حالی که از تفاسیر سنی و شیعه استفاده کرده، اما تفاسیر خودش را از این اقوالی که از این افراد مجبور یا افراد معلومی که از اهل کتاب روایت میگیرند کتابش را پاک کرد. ایشان معتقد است اکرمه ها، مقاتله ها و امثال اینها، مجاهد، اعمش که مجمع البیان کنه، ان مجاهد، ان مقاتل، ان اکرمه، نگاه کنید کم تر صفحه ایست که در مجمع البیان، در کشاف، در کتاب های دیگر نقل اقوال از اینها نمیشه. چون می فرماید اینها شخصیت هایی بودن، خودشون شخصیت علمی نداشتن. اینها مشکلات قرآن را که راکب آفرینش، راکب خلقت، راکب بهشت و دوزخ، راکب احوال انبیاست، غالبا اینها را از کیا می گرفتن؟ از علمای اهل کتاب. وای به حال کتابی که در تفسیر مشکلات قرآن و مشکلات آفرینش تکیه بر چنین شخصیتهایی کنند، خیال از اوقات اینجی نقل می کنند و یا خودشون نمی دونند افترا می کنند و لذاتشون از اینها نقل. البته تفسیر از ایزان هم هم بود که ملاحظه هم بود ایچ بر این اقوال ارزش قاهر، اما در زمان گذشته این اقوال مفسر نبود. مفسر کسی بود که بدوند اعمش چی میگه، جاهل چی میگه، مقاتل چی میگه، اکرمه چی میگه، ضحاک چی میگه، در حالی که اینها یا ضعافند و یا اینها تلمیز اهل کتابند و لذا ما گرفتار احادیث اینها هستیم. هم در باره آدم، در باره اسرار آفرینش، در باره انبیا الهی. برای تبرک عبارت مرحوم بلاغی را میخوانم، آیه عنایت کنید. پنج. قال العلامه الشیخ جواد البلاغی: الرجوع فی التفسیر و اسباب النزول. اسباب نزول شأن نزوله. الى امثال اکرمه، اکرمه نبود نمی، اکرمه و مجاهد و عطا و ضحاک، کما ملأت کتب التفاسیر و اقوالهم المرسله. الرجوع خبرش مما لا یقدر به المسلم به امره، لان هؤلاء الرجال غیر ثقات به انفسهم. یک. دو. و مجتمعه علا مواعد اهل کتاب سر سفره دیگران نشسته، مواعد سر سفره من الاحبار و الرحمن بین للاعمش ما قال تفسیر مجاهد و قال اخذه من اهل و یکی بیزارک ان مجاهدن الاخذ من هم از طرفونه تعالا اصا انگم از گرف رو که مقاما محمودا. این آیه هر بود به شباعتی گفته نه خدا پیغمبر می برد برای عرش هر کنار تختش می شده اصا انگم از گرف رو که مقاما محمودا کراکب نوافره تو نوافر را بخون خدا مقام محمود می دهد که شفاعت تفسیر به جلوس در کنار تفسیر و اما عطا فقط قال احمد لیس بالمراسیل از اب من مراسیل الحسن و عطا قالا یا خدان هن کنت احمد و قال النسائی و اما مقاتل ابن سلیمان کان یکزه و ان یحیا قال حدیثه لیس بشی و قال ابن حیان کان یأخذ من الیهود و النصارى من علم القرآن الذی یوافقهم تمام این بذر مباد برمی گردد به همان منع نقل الحدیث. اول درس را ببینید الآثار السلبیه لهذا المنع سلبی که بود با هم میگه منفی آثار منفی عرب دیگه نمیگه آثار منفی میگه آثار سلبی تمام اینها سرچشمش نقل الحدیث و منع نقل الحدیث از رسول الله این همه بلاها را آورد و این احادیث مبنای حقایق معتبره. در درس آینده نمونه هایی از روایات اینها را خواهیم آورد.